سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی.
قسمت سوم،
جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. ما تفسیر دقیقی باید از زندگی داشته باشیم. اگر تفسیر دقیق، دیگه درست هم نمیگم، تفسیر دقیقی از زندگی نداشته باشیم، طبیعتا نمیتونیم تفسیر دقیقی از بندگی و دینداری داشته باشیم. این اشتباهه که ما زندگی رو نشناخته فکر کنیم دین و بندگی و عبادت رو میشناسیم. دین همین چند اعتقاد است و همین مسئله اولیاء خدا و رفتارهای خوب ما و بریم انشالله حرفای خدا رو اطاعت کنیم، بگیم چشم. آدم با مشکلات زیادی برخورد خواهد کرد. تفسیر ما از زندگی چیه؟ این خیلی تعیین کننده است که اساساً دین رو بپذیریم یا نه. این خیلی تعیین کننده است در این که دین رو بفهمیم یا نه. تفسیر ما از زندگی چیه؟ این خیلی تعیین کننده است در این که ما متقاعد بشیم به دینداری کردن، موفق بشیم در دینداری کردن. شاید شبیه اطبایی که خوب نشستن و هر کی میره پیششون گله میکنه از سرماخوردگی، مثلا اولین کاری که یا جزء اولین کاری که انجام میدن گلوشو نگاه میکنن، چون سرماخوردگی حالت ویروسیش یا حالت مثلا عفونیش هر کدومش باشه اثر خودشو در گلو نشون میده. هم مثلا مناقشه نیست، هر کی هر ضعفی داشت، هر رفتار غلطی داشت، اول باید نگاه کنیم ببینیم تفسیرش از زندگی درسته و الا همین مقدار ایمان ما، همین مقدار محبت ما به اهل بیت، همین خیلی میتونه ما رو نجات بده. زیاد کار دشواری نیست و اصلا بحث نجات دادن نیست، همین خیلی میتونه ما رو تعالی ببخشه، میتونه فوق العاده رشد بده. در اندازه های اجتماعی هم هرچی گرفتاری اجتماعی داریم، هرچی گرفتاری داریم که مال کلیت جامعه است، اونها هم همه به خاطر اینه که ما تو این تلقی که تک تکمون از زندگی داریم نقص داریم، مال اینه که کلیت جامعه این تلقی براش شفاف نیست. زندگی چیه؟ زندگی چیه که حالا شما میخواید با بندگی یا با دینداری این زندگی رو اصلاح کنید، این زندگی رو رشد بدید، این زندگی رو معامله کنید با خداوند متعال که از خدا آخرت بگیرید، در این زندگی به سوی خدا برید. حد اقلی بخواید دینداری کنید یا حد اکثری وابسته است به این که تفسیر دقیق زندگی رو انسان بدونه چه اتفاقی میفته. این یک مقدمه. مقدمه دیگه این است که زندگی انسان، البته خیلی من مختصر بخوام رد بشم تا برسیم به بحث این جلساتمون انشاءالله بر اساس آنچه که گفته شد زندگی انسان شامل علاقمندی هایی است که باید با برخی از آنها مخالفت کرد و تنها بخشی از آنها را باهاش موافقت کرد. زندگی درگیری انسان با علاقمندی های خودشه و برآوردن بخشی از علاقمندی ها. کدوم علاقمندی ها رو باید غالبا بهش توجه کرد که برآورده بشن؟ علاقمندی هایی که نوعا پنهانتر هم هستن، نه اینکه علاقمندی های پیدا رو کلن باید بذاریم کنار. نه، سختی کارم همینه. اگه به ما میگفتن علاقمندی های پیدا رو کلن باید بذاری کنار مثل علاقمندی های به غرایز و اینها، کار بازم آسون تر میشد. میگفتیم خب خیالمون راحت. نه، یکی در میون میگن نه این علاقمندی رو بهش توجه کن، کار دشوارتر میشه. اسم این مخالفت و موافقت، اسم این بیدار ساختن و خواباندن علاقه ها رو من میگذارم مدیریت. زندگی تفسیرش مدیریت علاقه هاست. هرچی تو خیابون میبینی، هرچی تو خونه ها میبینی، هرچی تو جوامع بشری میبینی، هرچی تو تک تک آدم ها میبینی، همینه. هیچی بیرون از این نیست. هرچی تو اولیاء خدا میبینی همینه، هرچی تو اراذل و اوباش عالم میبینی همینه. همه دارن این کار رو میکنن، مدیریت میکنن علاقه هاشونو. غلط مدیریت میکنن یا درست مدیریت میکنن اون یه موضوع دیگریست. تفسیر زندگی مدیریت علاقه مندی هاست. اینو بفهمیم، بپذیریم. خب فهمیدن کجاست؟ فهمیدنم در خدمت این مدیریت علاقه هاست. به خاطر علاقه ها میری که بفهمی، به خاطر علاقه ها سعی میکنی یه چیزایی رو یاد بگیری و هر چیزی که یاد میگیری اثرش رو تو علاقه هات نشون میده. زندگی تفسیرش اینه. اگر از کسی پرسیدی حالت چطوره، میتونه به شما بگه که کدوم حالم، حال جسمیم یا حال روحی و اصلیم. حال جسمیم چطوره؟ بله، زلفم رو شونه کردم یا سرم درد میکنه یا نمیکنه. حال اصلیم چطوره؟ حال روحیم چطوره؟ یعنی داری با علاقه هات چی کار میکنی؟ به چیا الان علاقه داری؟ باشون داری چی کار میکنی؟ چقدر قدرت مدیریت پیدا کردی؟ چقدر جهت تونستی بدی؟ چی کار داری میکنی؟ با علاقه هات چی کار کردی؟ بذار بحث رو سخت پیش نبرم، این مثال فرعی بزنم. چند دقیقه هم شما، چند لحظه هم شما نفس تازه بکنی. من توی اتوبوسی بودم، داشتم میرفتم. خیلی وقت میشه که اتوبوس خیلی ببخشید مینیبوس های در اون شهری. بعد این مینیبوس با مینیبوس های دیگه‌ای که تو اون مسیر آدم ها رو جابجا میکردن رقابت میکرد. مثلا میدیدم میگفتش که اینجا ببین چند نفر با صدای بلندم فکر میکرد. ما هم جزو آدمایی بودیم احتمالاً که جا نداشتیم، وایساده بودیم، ما نزدیک راننده یا نشسته بودیم یادم نیست. میگو ببین اینجا الان چند نفر وایسادن، ولی من وایسم اون جلوتر آدمای بیشتری وایسادن. اون میاد پر میکنه، من اینا رو ول میکنم، گاز میداد، میرفت، میگفت اونا رو پر کنم و میافت جلو. بعد تعبیری که در ارتباط با آدم ها به کار می برد این بود، می گفت ببین اینجا چند تا 20 تومانی وایستده، اینجا الان 10 تا 20 تومانی وایستده، اونجا 2 تا 20 تومانی وایستده بود. 10 تا 20 تومانی میشه چقدر؟ 200 تومان. اصلا آدم ها رو به عنوان 20 تومانی نگاه می کرد. یه کسی که جراح بینی هست وقتی با شما سلام علیک می کنه یه کمی هم میره تو نخ بینیتون. الگوی بدی هم نیست، میخوره به بینیش خدا دادی، اصلا اینجوری کار. این تو بینیش یه تومن خوابیده تو دماغش. خب چطوری شما؟ کجا نگاه میکنی؟ بعد به چشمام القاعده نگاه کنی، یه سانتی اومده پایین تر. خب حالا شما بگو. حالا خدا به ما نگاه میکنه، به چه قبار نگاه میکنه؟ خدا اصلش به کجا نگاه میکنه؟ به همین جریان مدیریت علاقه. این به کجا رسیده بنده من؟ الان چیا رو دوست داره؟ کدوم دوستی هاشو تشدید کرده؟ کدوم دوستی هاشو تضعیف کرده؟ کدوم ها رو جلوش وایستاده؟ کدوم ها رو داره خراب میکنه؟ بدترش میکنه؟ خدا همینجوری نگاه میکنه. تمام مقدراتی هم که خدا بر سر ما مرتب منظم نازل میکنه، مثبت یا منفی، نعمت یا نقمت، سر همین مدیریت علاقه است. آخرش چی میخواد؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. میخوام تو در مدیریت علاقه موفق شده باشی، رسیده باشی به قلب سلیم. سالمم نه، سلیم یعنی خیلی سالم. قلب هم یک جای بی نهایته. پرسید خدایا جای تو کجاست؟ فرمود تو که میدانی موسی، من جا ندارم. لا یسعنی ارضی و سمایی، زمین و آسمان جای من نیست. عرضه داشت میدونم خدایا، منم جای فیزیکی نخواستم مثلا سوال کنم، بخوام جایی برای تو تصور بکنم، نه تصور مادی کجا رو باید در نظر بگیرم. فرمود زمین و آسمون جای من نیست، اما قلب بنده مؤمن اون جای من هست، من اونجا جا میشم. قلب بنده مؤمن از آسمان ها و زمین بزرگتره. یعنی شما مدیریت علاقه ها که انجام میدید، اگر شما عمر نوح که چه عرض بکنم، عمر حضرت خضر رو هم پیدا بکنید، این مدیریت کاریست مستمر و ادامه داره. تفسیر زندگی اصلی ما اینه. لذا مثلا به هر چی میرسی دوباره میبینی اه من میخوام به یه چیزایی برسم. بابا تو که میگفتی به اینجا برسم تمومه که، نه این داستان ادامه داره. درسته؟ ازدواج بکنم تمومه، شغل پیدا کنم تمومه، ازدواج و شغل، خونه دار بشم تمومه، خونه دار شد ماشین دار بشم مثلا، این خونه عوض بشه تمومه. این ادامه داره. برای آدم های سطحی اینجوری، برای آدم های عمیق و آدم هایی که با خدا زندگی میکننم به سوی خدا همین اتفاق میفته. من این گناه رو بذارم کنار تمومه، من این کمی رو بذارم کنار تمومه. همینجوری زیبا، بسیار هیجان انگیز. تفسیر زندگی مدیریت علاقه است. الان شماهایی که اینجا نشستید، بزرگوارانی که بنده حقی رو تحمل میکنید، همه تون در حال همین فعالیتید. همه شما، اصلا کسی استثنا نمیشه. خدا با حضرت ابراهیم خلیل الرحمنش همین کارو داره. الان تو به اسماعیلت خیلی علاقه داری، خب همیشون رو قربانی بکن خودت. بازی مدیریت علاقه است. کسی استثنا نیست. رشد کردن به چیه؟ علاقه های نو، علاقه های عالی به دست آوردن، علاقه به سعادت بشریت به دست آوردن، علاقه به همینجوری برو جلو. خرید میکنی، مقابله میکنی، افزایش میدی، کاهش میدی، کشف میکنی یه علاقه جدید و لذت ازش میبری، رنجشو میکشی. زندگی یعنی مدیریت علاقه ها، درگیری انسان با علاقه ها، زیاد و کم کردن علاقه ها، پاسخ دادن به علاقه ها، پاسخ ندادن به علاقه ها. اصل ماجرا در این پاسخ دادن ها و درگیری ها و افزایش دادن ها و کاهش دادن ها اونجاییست که شما میخوایی مخالفت کنی با بعضی از علاقه ها. اصل ماجرا هم اینجاست، اونجایی که آدم میخواد موافقت بکنه که هنری نکرده، اتفاق خاصی نیفتاده. اونجا خب دیگه موافقت کردی، بردی خوردی، تموم شد رفت. اتفاقا هر جا موافقت بکنی، راحت هم به دست بیاری، ارضایش هم بکنی، کم کم اون علاقه حذف میشه. اون علاقه میگه خب دیگه من علاقه داشتم این مبلو داشته باشیم، خب حالا داریم دیگه، کیفشم بردی و من میرم دیگه، بهمون میخوام بازم کیف کنم از اینکه این مبلو دارم. میگه نه دیگه، اون علاقه ای رو که به دست آوردیم از بین میره دیگه، چون زندگی تفسیرش علاقه نیست، تفسیرش مدیریت علاقه است. اون داره خودش کم کم از مدیریت خارج میشه، میگه منو به دست آوردی دیگه، من دیگه الان حرفی برای تو برای گفتن ندارم. اصل زندگی به دست آوردنها و اونایی که به دست اومدن نیست، اونایی که به دست نیاوردی یا اونایی که میخوای باهاشون مخالفت بکنی. اصل زندگی تو اون بخش تلخ ماجراست. تفسیر زندگی اینه. به همین دلیل ما گفتیم نخ تسبیح همه فضائل، نظام دین مخالفت کردن با هوای نفسه. هوای نفس چیه؟ اون علاقه هایی که باید بزنی. کدوم علاقه ها رو باید بزنیم؟ خب حالا فهرست طولانی داره. این شد بحث تنها مسیر، این شد نظام دین، نظام الدین مخالفت الهوا. نظام یعنی نخ گردنبند مروارید انداختی گلش، یا نخ تسبیح همه رو دور خودش جمع کرده. تفسیر زندگی اینه. تفسیر بندگی چی میشه؟ تفسیر بندگی اینه، برنامه این که از خدا میگیری برای مدیریت زندگی، برای مدیریت علاقه ها عوض میخوام، برنامه این که از خدا میگیری برای مدیریت علاقه ها، این میشه تفسیر بندگی. بدون خدا میشه مدیریت کرد علاقه ها رو؟ نه، هم نمیدونیم باید چی کار کنیم، هم خود خدا اصلی ترین علاقه انسانه، اصلا خودش باید بیاد نقش ایفا کنه در مدیریت تو. تو ارضا بشی، آروم بشی. دیدی خیلی ها زندگی میکنن برای اینکه یه عده‌ای بیان زندگیشون رو نگاه کنن، میگن به به این کیف کنه. اصلا بدون به به اونا که این کیف نمی کنه. از جهات مختلف ما وابسته ایم به این که برنامه زندگی خودمون رو، یعنی برنامه مدیریت علاقه ها رو از خدا بگیریم. قبلا هم در این باره بحث کردیم. بعد برنامه رو که از خدا میگیریم، میبینیم خود خدا این وسط موضوعیت داره. میفرماد من برنامه بد نمیدم بری، باید با همین کارو بکنیم، پیشم باشی، من پیش تو باشم، تو پیش من، با هم بریم جلو. خیلی شیرین و سرگرم کننده و زیباست برنامه این که خدا به آدم میده. تفسیر بندگی و دیانت، تفسیر دین چی میشه؟ برنامه این برای مدیریت علاقه ها دیگه. حالا همه چی توش هست دیگه، تفسیر بندگی، مدیریت علاقه ها. قبل از این ما زیاد با هم صحبت کردیم که اصل مخالفت کردن با علاقه ها رو برای خودمون جا بندازیم. آخرین مقدمه من باشه. اولین مقدمه چی بود؟ تفسیر زندگی لازمه. تفسیر زندگی نباشه آدم بندگی رو هم نمیفهمه. دومین مقدمه من بنده چی بود؟ تفسیر زندگی مدیریت علاقه هاست. یه حال مدیریت رو توضیح دادیم با هم دیگه. قرار گذاشتیم مدیریت معناش این باشه. البته همینجوری هم استفاده میشه خیلی از اوقات مدیریت. مقدمه سوم چی بود؟ بندگی یعنی چی؟ برنامه برای مدیریت علاقه ها. دیالا حواشیش حرف زیاد بود. چرا ما باید این برنامه رو از خدا بگیریم که تبدیل بشه به چیزی به نام دین؟ حالا باش، حالا بعدا صحبت میکنیم. اولیاء خدا نقششون در این وسط چیه؟ اینا رو قبلا صحبت کردیم. آخرین مقدمه بنده اینه که مهمترین بخش مدیریت علاقه ها مخالفت کردن با هوای نفسه. یه فهرستی از علاقه ها رو میذارن جلوی شما، شما باش مخالفت بکنید. تموم که نمیشه اون فهرست. هر علاقه بدی رو باهاش به جنگی یه علاقه بد دیگه میاد رو. اگر فرض بفرمایید یه روزی تموم بشه چه اتفاقی میفته؟ بفرمایید با علاقه های خوب باید مبارزه کنی. با مگه حضرت ابراهیم خیلی رحمان حضرت اسماعیل دوست داشت؟ مگه چیز بدی بود؟ مگه پیغمبر خدا چیز بد دوست داره؟ آدم بد دوست داره؟ حضرت اسماعیل رو فقط بخاطر این پسرش دوست داره. اگه اینشون پسری داشت که ناخلف بود، اون هم همونجوری دوست داشت. میرفت شب و روز دعا میکرد، میگفت خدای بکشش یا به من اجازه بده بکشمش. اصلا قربانی نمیشد، خدا هم میگفت تحملش بکن. پسر خوبی بود، لایق دوست داشتن بود، فرمود بیا قربانیش بکن. فهرستی از علاقه هایی که باید باهاش مبارزه بکنیم. راستی شما همین امروز با چند تا از علاقه هاتون درگیر شدید؟ یا باید خودت درگیر بشی یا خدا کمکت میکنه. باهات چی میشه؟ باهات میاد وسط گود و کمکت میکنه برای درگیری. چیکار میکنه؟ یه چیزی رو دوست داره؟ میکشه از جلوت برمیداره برمون برمون. من مثالای شخصی بزنم ببین نداره، برای اینکه عمق فاجعه رو نشون بدم. البته اگه کسی از اولیاء خدا برای شما مثال میزد، مثالاش خیلی باحال بود، ولی حالا مثالای ما خیلی در به داغونه دیگه. ما یه چند تا لباس دادیم برامون بدوزن، شاید مدت ها طول کشیده بود، من حالا زیاد مقید نبودم دیگه، بعضی از اون لباسامون بار پوره شده بود و اینا، و بالاخره گفتیم که حالا بدیم بدوزن، حالا پارچش که رسیده. و آقا یه اتفاقاتی افتاد، مثلا 7 ماه گذشت تا این لباس ها از آب در بیاد. از آب در اومد، فقط مثلا کتش رو درست کردن، شلوارش رو درست نکردن. آقا شلوارش رو گم شده. آقا ما اینو بنده گفت برگردون بده اینجا من پیداش کنم ببینم چیکار میکنم. چند ماه هم اینجوری گذشت دیگه، ما هم دیگه با همون لباسای قبلی سر میکردیم و دیگه زمستون تا اینا هم وسطش خورد و گفتیم بیدن دیگه بلیز میپوشیم دیگه، مثلا عبامون رو قوی تر میکنیم. آقا هیچی اومدیم جلو، تا بالاخره چند روز قبل گفتش که آقا بیا چرا اینا رو نمیبری من برات آماده کردم. گفتم خب بنده خدا برام بگی که اصلا من خودم الان قومم میام میگیرم ازت. گفت خب بیا، من میدونید با کی دارم زندگی میکنم، شما خبر دارید من دارم با کی زندگی میکنم؟ با همون کسی که شما با همون دارید زندگی میکنم، با خدا دارم زندگی میکنم، همه ما ها داریم با خدا زندگی میکنیم، اصلا هیچ کس تنها نیست. یه نگاه کرد دید من بالاخره این پروسه میخواد تموم بشه، خوشحال شدم. دید که این خوشحالی الان برام ضرر داره. به خدا خوشحالی کوچولویی بود، آخه 10 ماه دیگه هم درست نشه بی لباس که نمیمونم که. گفتیم بابا این تموم شد. رفتم در مغازه، 10 دقیقه بین زنگ زدنم و رفتن در مغازه، اصلا اون گفت چجوری شد شما بلفور اومدی؟ اولین بار بود مثلا تو این چند سالی که ما شما آشنا زنگ زدیم شما اومدی؟ گفتیم خب دیگه حالا تصادف انجام. رفتیم، گفت یکی از رفقاتون اومد گرفت برد. حالا آدم گرفته میشه دیگه، من اصلا کاملا فهمیدم دیگه، الان مدیریت داره میشه. الان اون خوشحالی نه جاش، یه حالگیری هم لازمه. این آشی که میخوایم بپذیم امشب باید مزدش اینجوری باشه. زنگ زدیم آقا کی گرفته اینا رو؟ ما بیایم خونه یا از یه جلسه داشتم میرفتم مثلا جمکران شما بفرمایید برای یه جلسه یا نه اینکه فکر کنیم ما آدم اهل عبادت و اینا باشیم. خوفن حالا ما میپرسیم و اینا باش. آقا هیچ، آخر شب کسی از ما اینو نگرفته؟ خدایا باشه الله، بابا ما نخواستیم کیف کنیم، لباسا گو الله این شده یه بحران، میخوام همین الان حلش کنیم. خدا میگه من الان نمیخوام حل بشه، نه من چند تا زنگ بزنم ببینم. آقا من نمیخوام الان حل بشه، آقا نصف شب به کی میخوای زنگ بزنی؟ باشه ما که نمیخواستیم زیاد کیف بکنیم، ولی علکی همجوری داره کش پیدا میکنه. این ببین این بازی زندگیه، تمام زندگی همینه. باش فردا اومدم زنگ بزنم، گفتم ببین نزن دیگه، تو رود کم نشده، نزن دیگه. زنگ نزده، نیم ساعت بعدش آقا زنگ زد، گفت آقا یه کسی که اینجا گرفته بود اشتباهی گرفته بود، اومده بود دنبال یه لباس دیگه، الان لباس شما اینجاست. گفتم همون من با ول میکردم، باید ول میکردم. باور کن اگر ول میکردم میدونی چی میشد؟ این لباس میرفت آبادان، چون اونها مسافر بودن، رفتن یه لباس یه روحانی دیگه ای رو بگیرن برن همون بر آبادان، داشتن میبردن اینو. یه دفعه میدن مثل این که این به اون هیکل نمیخوره و نمیدونم چی بوده، برگردنده بوده، اصلا خدا برش کاری نداره. میرفت آبادان و اون بنده خدا هم میدید مال یه مثلا به هیکل یه طلبه دیگه میخورد و میداد به اون، هم تمام میشد میرفت لباس آخونده دیگه، این حرفا رو نداره که. تمام زندگی، تمام لحظه هاش همینه، اصلا اتفاق دیگه نمیفته تو زندگی انسان، اما تمام لحظه هاش. حالا اون وقتی که یه علاقه ای رو جواب میدن چی؟ مصلحت دونستن پاسخ بدن برای رشد ما. اون وقتی که علاقه ای رو جواب نمیدن مصلحت دونستن پاسخ ندن برای رشد ما. علاقه ای رو پاسخ میدن، برای نگاه کن قیافش اصلا فرق نکرد، یه شکری، چقدر بیچشم روی این بنده ما، یه تشکری، من میخوام میتونستم آور بزنم داغون کنم ها. تو فکر میکنی نه اینا که باید خود به خود درست میشد دیگه. الان امشب شما شام میخورید دیگه، انشالله برگشتید یه شام بخورید، بی شام نخوابید، بعد میخورید میره پایین از گلوتون، همینجوری خودش میره از پایین گلوتون پایین. دونه دونه لقمه رو خدا رد میکنه، یه دونهش رو رد نکنه اون وسط گیر کرده، خفتون کرده. باهاش زندگی کنید، تو متن زندگی با خدا. آقا این کلامی که من الان گفتم سر دونه دونه لقمه ها مبالغه کردم؟ شما احساس نمی‌کنید یه کمی من مبالغه کردم؟ نه، نمیشه احساس بکنید تا من بدرتون رو کم کنم با یه روایتی که میخونم؟ چقدر از عرفا هستید شما. حالا کوتاه بیاد دیگه، فکر کنید من مبالغه کردم، آقا تو هم لقمه و لقمه خدا، اونجوری که نیست که، گاهی میاد سر بکشی میکنه. من مبالغه کردم؟ بله دیگه ها، بخیر کار ما هم بس راه بیفته دیگه. پیامبر گرامی لقمه، لقمه که خیلی حساسی از بغل نای شما، یعنی اون راه تنفس شما رد میشه، هر دونشت که در معرض خطر عظیمه. مثال ساده ترش اینه که پلک میزنی، پیامبر گرامی اسلام فرمود من هر پلکی که میزنم قبل از اینکه چشم باز بشه میگم آیا من دوباره دنیا رو خواهم دید؟ خدا اجازه خواهد داد. بعد باز که میشه میگم خدای ممنونتم. اون لحظه پلک من خدا رو میبینم و دخالتشو و قدرتشو میبینم. بعد اینکه باز شد میگم خدا اجازه داد. الان یه پلک بزنید اصلا نمیبینی پلکتو، اینقدر سرعتش بالاست. در روایت میفرماد من برای هر پلک اینجوری، بله خب رسول خداست، خدا هست. حالا شما نخواستی ببینی، ببین نداره، با اسباب بازی و بازی کن و مشغول چیز دیگه باش، این هست، این واقعیت عالمه. یه کمی این مقدمه چهارم طولانی شد. مقدمه چهارمی بود که فهرست مفصلی از دوست داشتنی ها هست، من و خدا با هم داریم باش مخالفت میکنیم، حالا نوبت کدومش باشه، کدومش رو باید ما کم کنیم خدا کم میکنه، اینا دیگه حالا دیگه بحثش دیگه مفصله. این خلاصه زندگی، درست شد؟ بنده میخوام این بحث رو طی جلسات آینده و این جلسه انشاءالله، انشاءالله اگر خدا خواست در جریان مدیریت علاقه ها برنامه ما رو به هم نزد که یکی از رسمه ها و سنت های الهی این است که تقدیر الهی به تدبیر ما میخندد. عرفت الله به فسق العزائم، مثلا این لحظه ها لحظه قشنگ دیدن خداست. لذا باید انشالله بگیم انشالله اگر خدا خواست. ما که دلمون به هیچی گرم نیست به خدا، هیچی به هیچی، اصلا هیچی ثبات نداره جز خدا، جز اراده پروردگار، هرچه خدا خواست. اگر خداوند متعال انشالله، آقا مگه جنگ اینقدر میگی؟ اگر امیرالمومنین فرمود جنگ و صلح نداره، تو وسط جنگ همونقدر باید بگی اگر، که تو وسط آسایش همونقدر میگی اگر. هم فرق نمی کنه. حالا ما اونقدر البته عارف نیستم، ما الان داریم بنده دارم حرفشو میزنم، خود بنده که خیلی فاصلم زیاده، شما الان خودتون خیلی فاصلتون کمتره به این حقایق. اگر انشالله خدا مدد کرد، میخوایم در این چند جلسه چیکار کنیم؟ در مورد یکی از گرایش هایی که، یکی از علاقه هایی که باید مدیریتش بکنیم صحبت بکنیم. این این علاقه کدوم علاقه است؟ یه علاقه بسیار کلیدی، یه علاقه ایست که دارای اولویت و از جهاتی دارای اولویت. این علاقه رو باید باش بالاخره هم مخالفت کرد، هم یه کمی جوابش رو داد. کاش کلن میگفتن مخالفت کن راحت میشدیم، ولی نه، اینجا داشته باش، داشته باش، نداشته باش، حالا نداشته باش، حالا نداشته باش. این سخته، مدیریت علاقه اینه دیگه. بعد خداوند متعال میاد دخالت میکنه. اون علاقه کدوم علاقه است؟ راحت طلبی. اولین علاقه ای که با انسان زاده میشه و اولین علاقه ایست که انسان تجربه میکنه و تا آخر هم با آدم میمونه. بچه به دنیا میاد، شاید بعضی از دوستان بحثی که شبهای فاطمیه، آخرین شب در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه مطرح شد و یاد داشته باشن، یه مثلا مختصری از این بحث بود. حالا بنا شد که به تفصیل این بحث رو مورد مطالعه و دقت قرار بدیم. من از نظر ضرورتش برای هر انسانی شاید امشب نرسم صحبت بکنم، در این باره صحبت بکنیم، ولی از نظر اجتماعی فاجعه است. نگرش ها و نگاه های فوق العاده بی خود، بی مزه و مثبت نسبت به راحتی. بابا این راحتی سم مهلکه، باید اول بزنیش. کمتر کسی توجه داره به این که آقا این مسئله توه ها، باش کنار اومدی یا نه. بچه مذهبی، بچه حزب اللهی میشناسم، اصلا مدیریت نمیکنه راحت طلبی خودشو به عنوان یکی از مصادیق هوای نفس. ببینید تا حالا ما میگفتیم به طور کلی مبارزه با هوای نفس، هوای نفس آشکار، هوای نفس پنهان. حالا میخوایم بگیم آقا کدوم هوای نفس؟ خیلی دوستان سوال میکردن آقا کدوم علاقه رو باید باش مبارزه کنیم؟ ما الان یکی از علاقه ها رو آوردم وسط، بشیم روش کار کنیم مثل موش آزمایشگاهی، برای اینکه فربه بشیم در این جراحی و بالاخره اینا، در این مدیریت اصلا چرا از کلمات دیگه استفاده کنیم. بیاد اینو باهاش آشنا بشیم، پدرشو در بیاریم. بعضی ها اصلا عقایدشون خیلی فوق‌العاده خوبه، محبت های خیلی فوق‌العاده خوبی هم دارن، ولی این مسئله رو باش درست کنار نیومدن. دوستان من ببینید، شما قبول دارید امروزه مردم عقلشون بیشتر از قدیمی ها میرسه؟ اینو قبول دارید یا نه؟ بله؟ مگه شما قدیم بودید؟ کلن قبول دارید دیگه؟ آره منم قبول دارم. حالا دلیل نمیخواد بیاریم فعلا، البته میخواد من دلیل بیارم. به طور طبیعی بالاخره نسل به نسل انباشتگی تجربه، رشد جهات مختلف زندگی موجب رشد عقل میشه. دلایلش زیاده، جالبم هست، در روایت هم هست آخر الزمانی ها عقلشون بیشتر هست کلن از اول الزمانی ها. خب شما هم که شما قبول داشته باشید کفایت می‌کنه. قبول دارید کلا ما یه مقدار عقلمون بیشتر هست؟ از نسبت به گذشته دیگه. حالا اونا از همون مقدار عقلشون درست‌تر از ما استفاده می‌کردن، عاقلانه‌تر رفتار می‌کردن، یه بحث دیگه ایه ها، که من نمی‌خوام بگم قطعاً هم اینجوری بوده که اونا عاقلانه‌تر رفتار می‌کردن، ولی حالا به هر حال مردم الان بهتر می‌فهمن خیلی چیزا رو، خیلی خوشفهم‌تر شدن. آقا اینو قبول دارید مردم خیلی خوشفهم‌تر شدن؟ پس اگه ما خوشفهم‌تریم بیم یه مقدار عمیق‌تر با هم صحبت کنیم. یه کسی تندتون ناراحت میشه داری بهش نگیم آقا تو چرا ناراحت میشه، چقدر عصبی هستی، اخلاق خود تو درست کن، درست حرف بزنیم بهش، بگیم تو خیلی راحت طلبی. آره تا ناراحت میشی ناراحت میشی. عمیق صحبت کنیم با هم، یه کمی عمیق‌تر. تو چرا عصبی مزاجی؟ خیلی راحت طلبی؟ خلاصش کن بره دیگه. 10 بیماری دیگه هم سر همین راحت طلبی هست. آقا همین یه دونه راحت طلبی رو درست کن، 10 هم درست میشه دیگه. میخوای وقت زیادی آورده بری کلاس اخلاق؟ برو با کار زندگیت برس. راحت طلبی مبدا بسیاری از گرفتاری های روحی ماست، مبدا بسیاری از گرفتاری های ما در سبک زندگیه، مبدا بسیاری از پذیرش ها نسبت به فرهنگ منحط غرب. راحت طلبی، لذت طلبی رو نمیگم ها، با اینکه راحتی یه لذتی داره، ولی لذت یه چیزیست جدای از راحت. آدم وقتی راحت شد بعد میگه خب حالا من لذت ببرم، میرم از چی لذت ببرم، اینجوری میشه. لذت یعنی اینکه هیجان یه دیدار فوتبال رو میخوای ببری، راحت یعنی جات میخوای راحت باشه، کسی اون موقع صدات نزنه اعصابتو خورد کنه، مبلت راحت باشه. راحت طلبی یعنی میخوای گشنه نباشی، لذت طلبی میخوای غذای خوشمزه بخوری، خیلی بخوری. ببین فرق میکنه با هم. مرحله بعد انشالله میدیم سراغ لذت طلبی. الان کدومو میخوایم بریم سراغش؟ راحت طلبی. بچه دنبال لذت نیست، میگه من الان دنبال راحتم. تا گشنش میشه شروع میکنه گریه کردن، بعد که سیر شد شکمش میگه خب حالا این بر اون بر نگاه میکنه، آماده است برای بازی کردن. دیدی بچه گشنش باشه بعضی خود میشه یه کمی سرشو کلا گذاشت، ولی دیگه از یه ذره به بعد یه حوصله‌اش نمیره، میگه برو کنار من ریختت بدم میاد، گشنمه الان، میفهمی چی بهت میگم، من معده‌ام داره اذیت میشه. بعد نمیتونه بگه کجاش اذیت میشه، ولی آدمیزاد با راحت طلبی به دنیا اومده. شما خودتون تازه به دنیا اومده بودید یادتونه؟ یادتون نیست. اصلا نه منطق حالیتون میشد، هیچی دیگه، حالا کلمات دیگه شو نمیگم. آقا چرا اون زمان آدمو به رخ آدم میکشی؟ خوب نیست، خوب زشته، ما الان کلی آدم حسابی هستیم برای خودمون. ببین ایراد نگیر به عرایض بنده، و من دلایل قرآنی و روایی اینو میارم، خالگیری میشه. خداوند متعال تو قرآن خیلی قبل از اینو به رخ آدم ها میکشه، خیلی قبل از این که اصلا باید تعفن میده. حالا ما که دیگه نوزاد بودی، گوگولی مگولی بودی، خیلی هم باحال بودی، اون زمانو گفتیم خداوند متعال برای اینکه روی آدمو کم بکنه خیلی قبل از اون رو با آدم صحبت میکنه. ما که بابا خیلی احترام دیگر حفظ میکنیم. انسان با راحت طلبی به دنیا میاد، این راحت طلبی هم تو آدم میمونه، حد اقل درخواست های انسانه، ولی این حد اقل میتونه آدم رو بدبخت کنه، بیچاره کنه. شما با راحت طلبی به دنیا اومدید، ولی من محض اطلاع حضرت عالی عرض بکنم زندگی چی بود، اسمش تفسیرش چی بود؟ مدیریت علاقه ها. این علاقه خودتو مدیریت کن، چون من به شما خبر بدم در این مدیریت که خدا هم داره مشارکت میکنه که اداره کنه زندگی تو، پیامبر گرامی اسلام، امام سجاد علیه السلام، ائمه هدا در روایت‌های مختلف می‌فرمایند چرا چیزی که خلق نشده در دنیا تقاضا می‌کنید؟ میگن چی خلق نشده؟ میگن راحتی. راحتی خلق نشده تو دنیا. مگر اینکه مدیریت کنی کنار بیای بگی همینقدر بس. حالا من راحت نمی‌خوام باشم. بعد خودت هم از بعضی از راحتی‌ها فاصله بگیری. خیلی داستان داره راحت طلبی، خیلی عجیب و غریبه. یه روایت برای شما بخونم که معلوم بشه که راحت طلبی چقدر اهمیت داره. امام صادق علیه السلام در مصباح الشریعه می‌فرماید تفسیر عبودیت چیه؟ تفسیر عبودیت این است که بذل کل بکنی. تفسیر العبودیت بذل الکل. تفسیر عبودیت اینه که همه وجود تو بدی به خدا. یه ذره‌شو نگرده دیگه عبد نیستی. شرط و شروط نباید بگذاری. و سبب و ذالک منع النفس اما تهوا. سببش چی میشه؟ عاملش چی میشه که تو بتونی این کارو بکنی؟ من بکنی نفس خودتو از هوای نفس. و حملها علی ما تکره، تا اینجا صحبت کردیم، و حملها علی ما تکره، وادارش بکنی به کاری که دوست نداره. البته برنامه داره، نه هر چیزی. نری مثلا رو میخ بخوابی یه وقتی بگی تو گفتی میخ بدم میومد، دردم میومد، اون که میشه برنامه مرتضا. برنامه خدا اون میفرماد مثلا این موقع بلندشو نماز بخون، میگه خدا آقا الان حال ندارم، میفرماد حملها علی ما تکره، اون برنامه‌شو خدا میده. خب و مفتاح ذالک، آغاز این چیه؟ و مفتاح ذالک ترک الراحه. حل شد آقا؟ آغازش، کلیدش ترک راحتیه. ترک راحتی نکنی نمیتونی مخالفت با هوای نفس بکنی. من دارم تصور میکنم چند جلسه دیگه جلسه ما شبیه میشه، از نظر ظاهری نه ها، از نظر روحی و باطنی، انگار ما توی پادگان کماندوها، چی بهش میگفتن؟ رنجر میگفتن، کماندو میگن، شریک میگن، چی میگن، نشستیم داریم صحبت میکنیم. ماشاءالله هر کدوم اشاره کنی اینقدر سختی کشیدن حاضرن از دیوار بپرن بالا، بپرن با این او رنجر دیگه به تمام معنا. رنجر خارجکیه، کماندو هم خارجکیه، شریک هم خارجکیه، تکاور میشی. این بحث رو دنبال کنی تکاور میشی. باید مثل تکاور زندگی کنی. من باید گفته باشم و مفتاح و ذالک ترک الراحه، کلیدش ترک راحته. پس شما الان عزه میفرمایید ما اگر خواستیم مبارزه کنیم با علاقه هایی، مدیریت کنیم علاقه های خودمونو، اولین علاقه ای رو که وسط میکشیم میخواییم روش کار کنیم راحت طلبی باشه. آقایون شما موافق هستین؟ چرا موافق هستین؟ خودتونم فکر کردید دیگه. نه میخوام اینم واقعا بپذیرفتید یا نه. واقعا راحت طلبی اولیه که به دنیا میاد با ما، خب حتما علال قاعده باید خیلی نقش ایفا کنه دیگه، تا آخرش هم که از بین نمیده. خب از این طرف بذار یه روایت دیگه بازم از این روایت‌های معنوی براتون بخونم، بعد بریم سراغ یه روایت کمی تا قسمتی غیر معنوی تر. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید القلب المحب لله، قلبی که خدا رو دوست داره، یحب کثیرا النسب لله. نسب یعنی سختی و رنج. عاشق خدا دوست داره زیاد سختی بکشه در راه خدا. و القلب اللهی، قلب بی خود. لاهی یعنی فارسیش یعنی بی خود، البته معنی دقیقش یعنی بی خبر، ولی معنی مشتیش یعنی بی خود، آدم بی خود. معلومه دیگه، آدم بی خود. الان یه نفر فارسی دقیق بلد نباشه میگه بی خود یعنی چی؟ یعنی خود ندارد. اینا که هستن انگلیسی مثلا میان فارسی یاد میگیرن. ما رفته بودیم زینبیه سال 61 سینه میزدیم حسین جان حسین جان، عربا میمدن گفتن حسین جان یعنی چی؟ حسین میدونیم جان یعنی چی؟ گفتم جان یعنی روح. گفت حسین روح، حسین روح. گفتم نه جان میدونی؟ ببین یک کمی بگو میفهمی چی میگه، میفهمی یعنی چی. دیگه اونا هم میگفتن حسین جان، بعد میگفتن حتما جان یه چیز خیلی خوبیه. گفتن نه جان یعنی روحی فداک، اصلا انت روحی، انت کل وجودی، هی اینا یه جوری بالاخره می‌خواستیم جا بندازیم این جان یعنی چی. حالا بی خودم ترجمهش خیلی سخته، ولی جا داره برای لاهی، القلب اللاهی، آدم بی خود، قلب بی خود، بی خبر از محبت خدا، قلب اللاهی عن الله، قلب بی خود و بی خبر از خدا، یحب الراحه، این راحتی رو دوست داره، هنو بالغ نشده. محبت خدا یکی از چیزاییست که راحتی رو از آدم میگه دیگه، آدم اصلا دوست داره راحت نباشه، راحت طلبی رو زیرابش رو میزنه. بحث سطحش پایین نیست، خب الله رو ازش داریم صحبت میکنیم. حب راحت با انسان زاده میشه، راحتی تو دنیا خلق نشده، خدا داره مدیریت میکنه راحتی تو، بفهم داره مدیریت میکنه راحتی تو، بفهم. تا راحت شدی کم خودت جمع کن، بله جمعت میکنن، بله بله، الان بگید، الان جای فکر کردن نیست، فکر بکنیم زیستم قصت بشه. تا دیدی پن شدی خود زود خودتو جمع کن، بله جمعت میکنن، حله. یعنی همه اینجا میرن تو فکر. بله خب دیگه اینه دیگه. یه بار دیگه من میگم، تا پهن شدی خودتو جمع کن، بله جمعت میکنن، چون راحتی خلق نشده. ما یه جایی داشتیم صحبت میکردیم، یعنی گفت آقا ما داشتیم من مسافرت میومدیم، یه مسافرتی بود رفته بودیم و داشتیم می اومدیم و همه چیمون یه دفعه احساس کردم مرتبه. آخه خب این که مرتب، اون که مرتب، اون که مرتب، ما الان در اوج راحتی قرار داریم، میگه در این حالت یه دفعه یه قلب سنگ تق خورد به شیشه ماشین با سرعت تو جاده، شیشه شکست. یا کجا اینه ها؟ شاید همونجا که پهن شده بود خودشو جمع میکرد، لازم نبود جمعش بکنن. شاید، من باید نمیدونم. آقا شما ما رو داری میترسونی. آره دیگه، بهتر از زدنه که. گفت بچه رو چه بزنی چه بترسونی، ولی بهتر از زدن. خب ما به این راحتی کی میرسیم؟ دوستانی که بحث رو تا الان پیگیری کردن الان مزه این روایت ها رو میچشن. هدف لقاء الله بود دیگه، هدف این سختی ها ظرفیت پیدا کردن برای لقاء الله بود دیگه، درسته؟ از پیامبر گرامی اسلام یک کسی پرسید من راحه، از این مصاحبه های یک کلمه ای هست، میگه من یک کلمه میگم، یک کلمه بگو. 8 سوال کرد طرف، 8 بارم پول داد. آخه یه زمانی پولی شد ملاقات و سوال کرد رسول خدا، برای اینکه مؤمنین خودشون جمع کنن ادب بشن. بعد آیه اومد فرمود حالا نمیخواد دیگه پول بدن. بعد بیشتر این کسی که پول میداد علی بن ابی طالب علیه السلام بود، می اومد ملاقات پیغمبر اکرم. در روایت داره یه نفر اومد گفت من 8 سوال دارم، 8 صدقه هم میدم. پول به رسول خدا نمیداد، صدقه میدادن، ولی باید پول میدادن دیگه، نخره از جیب میرفت. سوالاشو کرد، نمیدونم، شاید سوالای اون فرد خیلی قشنگ بود، حالا نمیدونم حالا مؤثر بوده یا نه، ولی سوالاش قشنگ بود. یکی یکی سوالا رو کرد، آخرین سوال و جوابش این بود که اون پول آیه نازل شد لغو شد. حالا به اون پول من کاری ندارم، آخرین سوالش این بود من راحه، راحتی چیه؟ قال لقاء الله تعالی، لقاء خداوند متعال. تو فقط اونجا راحت میشی، تا اونجا راحت میشه. میخواید دوستان من به جای حرف زدن، نه همه حرف دیگه، یه راه عملی بهشون نشون بدم، میخواید یه جایی به آدرس بدم، برید احساس راحتی بکنید، احساس راحتی از جنس لقاء الله. بدم آدرس؟ بله. یعنی انقدر شما راحتید که حتی نمیدید مثلا جایی آدرس نمیخواید. بدم آدرس میگم. برید بهش زهرا قطع شهدا، بین اون قطعها قدم بزنید، اونا همه در بهترین صورت لقاء الله رو تجربه کردن، بدنهای مطهرشون اونجاست، مکان نورانیه، نور لقاء الله هست، نور رؤیت وجه الله هست، یه راحتی میاد تو وجودت، یه فرحی، اصلا بذارید همون کلمه راحتی رو استفاده کنیم، آروم میگیری. آروم میگیری. آدم فقط با لقاء الله آروم میگیری. حالا من نمیخوام بازم کلمه آرامش رو ازش استفاده کنم. آرامش هم نوعی راحتیه. راحتی روانی و روحی. باید با راحتی مقابله کرد. این راحتی اونجا فقط جواب پیدا میکنه. تو دنیا جواب پیدا نمیکنه. انشاءالله خدا به ما توفیق بده راحتی رو تو وجود خودمون بشناسیم، راحت طلبی رو بشناسیم. ای خدا، ای خدا، یه جلوه معرفت نفس ها، من عرف نفس فقط عرف رب، معرفت نفس انفع المعارف، به کسی خودشو بشناسه بفهمه من راحت طلبم. اصلا این خودش دعا میخواد. از رسول خدا پرسیدن من معرفت نفس چجوری پیدا بکنم، فرمود دعا باید بکنید، استعانت بگیری از حق برای معرفت نفس. خدایا راحت طلبی رو در ما به ما نشون بده، هر چقدرش هست، هر مدلش هست، هر جلوش هست، یکی راحتی رو در این میبینه، یکی در اون، یکی در اون، یکی ببینیم خودمونو، تکاور بشیم، اهل جهاد بشیم. اینو ببینیم تو آموزشگاه هامون، اینو ببینیمش دیگه، تو مدرسه ها و دبستان هامون نگن بذار بچه راحت باشه، چقدر ببین دوزشو بالا نبر، نابود میکنی این بچه رو، نفسش گنده میشه، بزرگ میشه، اون نفس رو نمیشه جمع کرد. والا به خدا ثروت چیز خوبیه، پولدار بودن چیز خوبیه، راحت طلبی بده اگرچه آدم فقیر باشه. بذارید سر راحتی صحبت کنیم، از خدا هم مدد گرفتیم، انشاءالله راحت طلبی رو تو خودمون، تو خانواده هامون از بین ببریم. راحتی بیجا، مطلق راحتی رو نمیخوایم حذف کنیم، نه مطلق راحتی رو نمیخوایم حذف کنیم، حتی میریم بعضی از انواع راحتی ها رو هم میخریم، هزینه میکنیم میخریم میاریم، فکر نکنیم. شما همه تون باید یکی دونه باغ ویلا داشته باشید خارج از شهر، برید اونجا این راحتی رو ازش لذت ببرید، برید اون راحتی رو در تعطیلات استفاده کنید. فکر نکنید من میخوام علیه راحتی اقدام بکنم معناش اینه که آقا ببین خودمون رو خفه کنیم دیگه، میخوایم یه حاجا معلومه دیگه، میخوایم ما رو سنگ بنشونی حتما، مبلا رو بریزید دور. حضرت امام وقتی نشستن روی مبل، بالاخره پادرد داشتن اینا، گفتن چیز خوبیه، نه اصلا برای نیست مبل حذف بشه، برای نیست راحت طلبی حذف بشه. این راحت طلبی مصداقش خصوص، گفتم دیگه اگه میگفتن کلن راحتی رو بذاریم کنار که دیگه اینقدر بیچارگی نداشتیم، کلن میذاشتیم کنار، اصلا بحثم نمیخواست، وقتمونو تلف نمیکردیم. یکی در میون باید باشه، گرفتاری اینه، باید مدیریت کنی، نه کلن قلع و قم کنی اعدام کنی. یه جاهایی زیادی بی خودی داری راحتی طلب میکنی، جمع کن خودت رو. یه جاهای خدا میفرماد عزیزم پهن کن خودت رو، بگی بخواب. حالا ما جالبه، ما اصلا موجودات عجیب غریبی هستیم، اونجا که ما میفرماد آقا راحت باش، می نمیخوام حالا، آقا خودتو اذیت نکن، میذاریم کنار. مثلا خدا میفرماد، حالا خدا میفرماد آیه قرآن نیستا، یعنی آقا موسیقی گوش نده، موسیقی تو رو ناراحت میکنه، اعصاب تو به هم میریزه، راحت باش. نه میخوام گوش بدم. لذت هایی که راحتی ما رو از بین میبرن. انشالله بذارید خدا توفیق بده در موردش با هم صحبت بکنیم. بعضی از راحتی ها رو باید رفت خرید. من دارم یه چشمنداز از بحث میگم، کسی وحشت نکنه. بعضی از راحتی ها رو اصلا باید بریم به دست بیاریم. بعضی از راحتی ها رو وقتی به دست میاری اصلا ثواب میبری، بعضیشون باید ترک کنی. بعد اون روحیه راحت طلبی خودت رو هم باید از بین ببری، آماده باشی تکاور بشی. باید راحتی رو بذاری کنار، باید راحتی رو بذاری کنار. یه جاهایی مهم اینه که تو فرهنگ ما این بیماری شناخته بشه، مهم اینه که در تفکر ما این بیماری جایگاه منحوسی پیدا بکنه و ما بایش نگاه بد بکنیم. انشالله خدا برنامهش جلو پامون میگذره، خدا خیلی سختگیر نیست. بعضی وقتا تو ازدواجتون اینو در نظر بگیرید، خانم دخترها تو آقایونا در نظر بگیرن، آقایونا تو خانم دخترها در نظر بگیرن، به خدای بدبختی مصیبتی با راحت طلب زندگی کردن. خدا جمعش میکنه، اون خودشو جمع نمیکنه. مثلا با همه دشمن میشه، بهش میگن خودتو جمع کن. خیلی مهمه آدم تلاشش رو باید بکنه تو انتخاب، سخت کوش بودن یا نه، فقیر یا ثروتمند بودنش اونقدر مهم نیست، یعنی در مقابل یا هم چیزی که اصلا مهم نیست، مهم اینه که راحت طلب نباشه، بلد بودن چجوری زندگی کنن. آقا اینا پول از پاروشون بالا میره، اصلا نمیشه با اینا زندگی کرد، پس فردا توقعی میشن. حالا ممکنه یک کسی باغدار هم باشه، پول از پاروش بالا میره، ولی برای یه لقمه غذای شبشون مثلا میرن باغ، مجبور میکنه بچه هاشو هیزم بشکنه، انقدر با ایزوم میشکنن خودشون گرم میکنن، بعد میرن با چه بدبختی غذا درست میکنن برای خودشون، از زنگ بزنن نهار ما رو اونجا بردا بیان، چرا ما اینجا پهن شدیم. ببین اون راحت طلبی مهمه، اون نباشه. بعضی هم اصلا فقیر بودن، سخت کوش بودن، به خاطر اینکه فقیر بودن ولی میخواد یک انتقامی بگیره، جمع کرده بذار دستش به دهنش برسه، دمار از روزگار ناراحتی در میاره. در طول هفته کم میخوابه ولی به شب جمعه که میرسه دیگه تا غروب فرداش میخوابه و میخوابه ها. اینم سخت کوش بوده ولی راحت طلبیشو در خودش از بین نبرده، منتظر انتقام بگیره. خیلی حرف هست میبینید که، فقط من عرض کردم چند تا نکته رو که وقت بیگدار با آب نزنیم، قضاوت بدی نداشته باشیم که آقا ما خلاف راحت طلبی میخوایم صحبت کنیم، یعنی خلاف چی میخوایم صحبت کنیم. مصادیقشو بشنسیم. امیرالمومنین علی علیه السلام بعد از حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها می‌خواستن ازدواج کنن. در یکی از ازدواج‌هاشون فرمودن که آی عقیل من یه همسر ویژه‌ای می‌خوام که حالا به نوعی نزدیک به این بحث ما، از یه قبیله شجاعی باشه. بالاخره بچه‌هاش میشن برادرای ابو عبدالله الحسین، برادرای امام حسن مجتبی. بعد دیگه داستانش رو میدونید، از یک قبیله یک بانوی بزرگواری انتخاب شد به نام ام البنین، از یک خانواده فوق العاده سخت کوش. میگن اصلا این خانواده با شمشیر بزرگ شده بودن. خصوصا این بانوی مکرمه خودشون یه ویژگی های برجسته‌ای در این زمینه ها داشتن. اگر مثلا این حریم ها نبود، اگر تو فرهنگ دیگری میخواستن این خانم رو معرفی بکنن در شرق یا در غرب، حتما مثلا یه جلوه خاصی به ایشون میدادن. ولی خب ما توی فرهنگمون یه حریم هایی وجود داره که نمیتونیم توضیح بدیم یک زن شجاع که خودش هم بویی از جنگندگی برده، خود ایشون اهل سخت کوشی در نبردهایی از این دست بودن، آدم بیشتر نمیتونه توضیح بده. همین رو که انگار اعضای این خانواده همه با شمشیر بزرگ شدن، دیگرانی هم رفته بودن برای خواستگاری ایشون با پولهای کلان، اما ایشون نرفته بود. اومدن گفتن علی ابن ابی طالب، گفت من کنیز علی ابن ابی طالب. اومد در خانه امیرالمومنین، آدم قیمتی بود، جوهر داشت این زن، بالاخره ساده نمیشه. محمد ابن حنفی هم پسر امیرالمومنین بود، تو جنگا کم می آورد. حضرت می فرمود مال مادرشه، مادرها حواسشون باشه، این خودسازی که می کنن ژنتیک منتقل میشه. چقدر مهمه ما مدارسی داشته باشیم دخترونه مادر خوب تربیت کنه، مادر خودساخته تربیت کنه، این پس فردا بلده بچه خودساخته تربیت کنه. حضرت ام البنین اومدن خانه امیرالمومنین علی علیه السلام، بچه دار شدن، نامشون فاطمه بود، خیلی عزیز بودن تو خانه. خود ایشون ظاهرن تقاضا کرده باشن یا علی ابن ابی طالب، آقا به من تو خانه فاطمه نگید، من کجا فاطمه زهرا، مادر حسنین کجا، من کنیز اینا. چقدر معرفت، ببینید معرفت، ادب برای آدمایی که سخت کوشن خود ساختن خیلی آسونه، کار آسونیه، کار سختی نیست. اینا فقط کافی عاشق بشن، فدا میکنن خودشون رو مؤدبانه. تا خدا پسری داد به نام عباس. فردا شب، شب رحلت ام البنین مادر ابوالفضل العباس. چه شبیه این شب که مجلس ما در آستانه زیارتگاه بقیع افتاده، گوشه قبرستان بقیع. من یادم هست اون قدیما نگهبانهای بالاخره زیارتگاه بقیع با چکمه میستن بی ادبانه اونجا، فقط دور حرم خاکی چهار امام ما رو میگرفتن و نمیذاشتن کسی جلو بره. این صحنه رو میدیدم، این زائرات مدینه میومدن تا کنار گوشه زیارتگاه بقیع، بهشون میگفتن اینجا قبر ام البنین مادر ابوالفضل العباس. آقا صدای گریه به آسمان میرفت، همه بی اختیار کنار قبر چهار امام همه عشق میریختن، اما اینجا یه چیز دیگه بود. اصلا من نمیدونم چرا، آیا اثر وضعی اون گریه ها و زجه های ام البنینه که شبه قبر درست کرده بود تو همین زیارتگاه بقیع گریه میکرد، نمیدونم. تا اونا هم کم کم فهمیدن ام البنین کیه، فهمیدن اینجا بوی کربلا میاد، اومدن 7-8 متر جلوتر را رو بستن، گفتن یک کسی حق نداره بیاد کنار قبل ام البنین. بعد سالهای اخیر من رفته بودم کنار قبر چهار امام، مردم وای میستن یه زیارتنامه میخونن، اونا مانع نمیشن، اما کنار قبر ام البنین میگن حتی هیچکی وای نسته، آقا رد شو. دیدن ام البنین با این دلها چی کار میکنه. مادر ابوالفضل عباس، شما نمیشناسید عباس کیه برای ما. عباس که همه کس حسین بود، همه کس ما شد. عباس که همه هستی زینب بود، همه هستی ما شد. عباس بالاخره دیگه ام البنین، آفرین با این پسری که تربیت کردی. چه پسر با ادبی، چه پسر با معرفتی. اما ام البنین، همین پسر تو عباس ابن علی علمدار کربلا تا بود خیلی خوب بود، اما از وقتی که به زمین افتاد، عباس فقط تا بود خیلی خوب بود. وقتی عمود آهن به فرقش زدن، حسین فریاد زد بیچاره شده. عباس فقط تا بود خیلی خوب بود. یک شهر سوخته پشت سر خودش به جا گذاشت، یک جهان سوخته. اینقدر جگر زینب خواهرش رو سوزاند وقتی که رفت. علی لعنت الله علیکم.
بیان معنوی نقطه های آی.